درباره حقیقت وجود چهار قول بود. قول اول که از ظاهر کلام صوفیه استفاده می شد این بود که وجود واحد است و اون وجود مقدس حق تعالی است و غیر از او وجودی نیست و موجود دیگری هم غیر از او نیست، و اما سایر اشیاء که متصف به موجود میشند این یک وصف مجازی است. قول دومم این بود که وجود واحد است ولی موجودات متکثرن حقیقتن. نهایت این که معنای موجود در غیر واجب تبارک و تعالی یعنی منتسب الی وجود. عرض کردیم راجع به قول اول و دوم از جهت اینکه هر دو قائل به وحدت حقیقت وجود هستند که این خلاف بداهت است و کثرت حقایق موجود امری است بدیهی و غیر قابل انکار. هر کسی وجود خودش را با علم حضوری می‌یابد و بعد از آن که دانست موجودات دیگری هم هستند می‌یابد که وجود خودش غیر از وجود آنهاست و این تغایر و تکثر بدیهی است و هیچ قابل انکار نیست. و اما اینکه بگیم وجود واحد است ولی موجود کثیر است، این هم عرض کردیم به یک بحث لفظی برمیگرده که ما اطلاق موجود به معنای منتسب الی وجود را حقیقی بدانیم یا مجازی و استشهاد بشه به تمار و مشمس و امثال اینها که این اطلاق حقیقی است و معناش هم یعنی منتسب الی ماده. عرض کردیم این مسئله فلسفی را حل نمی کنه و در حقیقت پذیرفتن حرف صوفیه هست، منتها از جهت لفظی میگن نه، اطلاق موجود بر سایر موجودات غیر از خدا هم حقیقی است، یعنی منتسب الی وجود. شاید اونها هم از نظر عرفی این را انکار نکنند. به هر حال دردی دوا نمی کنه. این دوتا قول بازگشتش به یکیه که همون قول صوفیه باشه و هیچ کدام از اینها قابل قبول نیست از نظر فلسفی. دو قول دیگه بود که گروه هایی از فلاسفه بهش قائل بودن. یکی قولی که نسبت داده شده به اتباع مشائین که موجودات کثیر هستند و وجودها هم کثیر است و تباین هر یک هم با دیگری به تمام ذاته. به عبارت دیگر وجودها و موجودات متباین به تمام ذات. و یک قول صدرالمتألهین بود که با پذیرفتن کثرت نوعی وحدت را هم در بین موجودات اثبات می‌فرمایند که منافات با کثرت ندارد. اول از کلام اتباع مشائین شروع کردیم و گفتیم که اونها میگن وقتی تباین موجودات را پذیرفتیم که ناچاریم بپذیریم، سوال میکنیم که آیا این تباین به تمام ذات است یا به بعض ذات. اگر بگید به تمام ذات که خب المطلوب، اگر بگید به بعض ذات معناش اینه که وجودهای خارجی در متن خارج یک جهت مشترکی دارن و یک جهت امتیازی، پس هر موجودی در خارج باید مرکب باشه از یک جهت اشتراک و یک جهت امتیاز. اون جهت اشتراک ممکن است یه معنای جنسی فرض کنیم که برای تحققش باید فصلهایی بهش زمینه بشه، مثل معنای حیوانیت که مشترک بین انواع حیوانات است و با زمینه شدن فصل ناطق، ساحل و سایر فصلها انواع موجودات، انواع ماهیات تحقق پیدا می‌کنند. و یا باید بگید که اون جهت مشترک جهت نوعی است، ماهیت نوعی مشترک است و امتیاز بین موجودات امتیازات فردی است. پس به هر حال باید چیزی زمینه بشود به اون وجودی که مشترک بین موجودات تا تباینی حاصل بشه، تمایزی حاصل بشه. این چند تا اشکال داره. اگر بگید اون وجود جهت جنسی است، لازمش این است که مفهوم وجود جنسی باشد مشترک بین همه موجودات و وجود معنای جنسی نیست و این در جای خودش ثابت شده که ماهیات منتهی می شود به اجناس عالیه‌ای که دیگه فوق اونها جنس مشترک نیست. به علاوه لازمش این است که ذات واجب تبارک و تعالی موجود مرکبی باشه، واجب هم جنس و فصل داشته باشه، جنسش وجوده، فصلش هم وجود. مثلا باون که ذات واجب بسیط من جمیع الجهات، هیچ نه کثرتی درش فرض میشه. همینطور اگر بگید نوعی است که تمیزش به تمیز به عوارض مشخصه هست، باز ذات واجب باید عوارضی داشته باشه که به واسطه اون عوارض از موجودات دیگه متمیز بشه. این هم نمیشه. واجب جوهری نیست که عرضی عارضش بشه. و اشکالات دیگری. پس چون وجود نه معنای جنسی است و نه معنای نوعی، بنابراین جزء ذات اشیاء، یعنی جزء ماهیت اشیاء نیست. پس اشیاء ماهیت مشترک ندارند. یعنی وجودهای اشیاء در ذات در متن خارج یک ماهیت مشترک جنسی یا نوعی ندارند که عبارت باشه از وجود، و در متن وجود غیر از وجود چیزی نیست. پس ناچاریم بگیم که اون چه ما درک می‌کنیم از معانی جنسیه و نوعیه و فصلیه، اینها همه مربوط به ماهیات اشیاء است. و اگر یک موجودی هیچ نه کثرتی نداشته باشه و بسیط من جمیع الجهات باشه، اون اصلا ماهیت نداره مثل ذات واجب. و اما حقایق عینی هر ماهیتی، اون دیگه با جنس و فصل شناخته نمیشه و به تعبیر بهمنیار در تحصیل میگه حقایق وجودها، وجودها حقایق عرض کنم که مجهولی هستند که ما صرفا با عناوین ماهیات اونها رو میشناسیم، وگرنه خود حقیقت عینی وجود را ما نمیتونیم بشناسیم. و اینها با تمام ذات از همدیگه متباینند، به همین دلیلی که گفتیم. در مقابل این دلیل، و این یک بحثی هست که دلیل شما برای اثبات مدعاتون که در وجود هیچ حقیقت واحدی نیست کافی نیست. برای اینکه این برهان اثبات میکند که وجود حقیقت جنسی یا نوعیه ای نیست که با فصول متشخص بشه در صورتی که جنس باشه و یا با عوارض متشخص بشه در صورتی که نوع باشه. بله، این برهان برای اثبات این مطلب کافیه، ولی معناش این نیست که وحدتی که در وجود نسبت میدیم به هر معنایی باطله. ممکن است یه نوع وحدت دیگری باشه در بین وجودات غیر از وحدت جنسی و نوعی. این وحدت هایی که ما باش آشنا هستیم اینا در باب ماهیات به کار میده. ممکنه یه نوع وحدت دیگری باشه در بین وجودها که از سنخ وحدت نوعی و جنسی نباشه، و این برهان اونا نفی نمی کنه. این جور وحدت هایی در وجود نیست. به عبارت دیگه، این که شما گفتید اگر وجودها جهت مشترکی داشته باشند، یا اون جهت مشترک جنس است یا ماهیت نوعیه، لقائل ان یقول نه، جهت یک وحدت دیگری است، نه جنسی و نه نوعی، از سنخ دیگری است و اون وحدتی است مخصوص حقیقت وجود که ربطی به ماهیات نداره. ماهیات جهت اشتراکشون یا نوع است که به تمام ذات، یعنی به تمام ماهیه، افرادش با هم اشتراک خواهند داشت، و یا در جنس هستند، یعنی در بعض الذات، در بعض الماهیه با هم مشترک خواهند بود. این جهت اشتراک مربوط به ماهیته، ولی هر نوع اشتراکی در هر جا فرض بشود یا از قبیل اشتراک جنسی است یا نوعی، این را قبول نبینیم. ممکن است یک نوع وحدت دیگری باشه که این اشکال و این برهان درباره اون جاری نباشه. این به عنوان من کافی است. در مناظره آشنا هستید با اصطلاحات، وقتی با هم بحث میکنن دو نفر، کسی برهان اقامه میکنه، حجتی میاره، در مقابلش طرف ممکن است ادعای منع بکنه، یعنی بگه این دلیل شما برای این مطلب کافی نیست و مدعایی که ما داریم باید دلیل دیگری بیارید براش، ولو اینکه خودش هم دلیلی نیاره برای ابطالش، بگه این دلیل شما تمام نیست. در اینجا هم در مقابل کسانی که این چنین برهانی را برای تباین وجودها اقامه می کنم، کافی است که منع کنیم، یعنی بگیم مقدمه اولی که شما گفتید که اشتراک اشیا یا جنسی است یا نوعی، بگیم این حصر ممنوع است. دلیل نداریم که برای اینکه اشتراک همیشه یا جنسی است یا نوعی. این در باب ماهیاته. ممکن است یه جور دیگه اشتراکی باشه، نه از قبیل اشتراک جنسی و نه از قبیل اشتراک نوعی. شما دلیل بیارید برای اینکه چنین چیزی نمیشه. مطالبه دلیل میکنیم برای این حصر. خب حالا از کجا میشه اثبات کرد به عنوان سند منع؟ یعنی در مقابل شیخ ما میتونیم دلیل بیاریم در مقابل اتباع مشایخ. ما باید دلیل بیاریم که میتوان نوع دیگری از وحدت و اشتراک را فرض کرد که از قبیل اشتراک جنسی و اشتراک نوعی نباشد. در اینجا باز ما دو مرحله باید بحث کنیم. یکی این که اثبات کنیم امکان چنین چیزی را میتوان فرض کرد نوعی وحدت و اشتراک که از قبیل وحدت جنسی و نوعی نباشد. این یکی. بعد باید اثبات بکنیم که چنین چیزی هم هست، تنها فرض نیست، وقوع هم داره. حالا ببینیم که صدر المتعلقین در مقابل اتباع مشائین چه دلیلی اقامه میکنه و چی را میخواد اثبات کنه. آیا میخواد اثبات کند که نوعی دیگر در از وحدت و اشتراک فرض دارد، و یا اینکه میخواد اثبات کند که وقوع دارد؟ البته اگر وقوعش ثابت بشه امکانش هم خود به خود ثابت خواهد شد. ادل دلیل علا وجودش شیء علا امکان شیء وقوعه. ایشون میفرماید که تباین موجودات که بدیهی است و ما هم قبول داریم، کثرت و تعدد در وجود و موجود، این قابل انکار نیست. اگر وحدت هم ثابت شود که در عین حالی که این موجودها کثرت دارند نوعی هم وحدت دارند، لازمش این است که یک نوع وحدتی ثابت شود که منافات با تباین ندارد، نوعی وحدت و اشتراک ثابت بشه که با تغایر و تباین منافات نداشته باشه. چنین فرضی ممکنه که ما یک کثرتی فرض کنیم که منافات با وحدت نداشته باشه. برای تقریب به ذهن، تشکیکی که ما در مفاهیم مشکک داریم، تقسیم کردن مفاهیم را به متواتی و مشکک. متواتی اون کلی است که صدقش بر جمیع مصادیق مساوی باشه، تقدم و تأخر، شدت و ضعف، نقص و زیاده نداشته باشه. دو تا درخت سیب، مفهوم درخت سیب بر اینها یکسان صدق میکنه، نه اینکه یکی قبل از دیگری است، اول این درخت سیب است بعد اون درخت سیب میشه، یا این در درخت سیب بودن شدیدتر است، درخت سیب دیگه شدت نداره، یا در درخت سیب بودن طولانی تر است، بیشتر است، درخت سیب دیگه بیش و کم نداره. این مفهومی است متواتی. اما بعضی مفاهیم هست که وقتی صدق میکنه بر مصادیقشون به نحو تقدم و تأخر هست، یا به نحو شدت و ضعف، یا زیاده و نقص و امثال اینا. مثلا مفهوم طول، بر یک خط یک سانتیمتری طول صدق میکنه، بر فاصله بین زمین تا خورشید هم طول صدق میکنه، اما صدق با فاصله زمین تا خورشید تفاوت داره، به زیاده و نقص. یکی طول زیادتری است، یکی طول کمتری است. یا مفهوم بیاض، بیاضی که در برف هست بیاض است، بیاض کاغذ یا عمامه بنده هم بیاض است، ولی این دوتا خیلی با هم فرق داره، یکی بیاضش شدیدتر است، یکی بیاضش ضعیفتره. پس این مفهومی است مشکک. این تشکیک البته در اصطلاحش میگن تشکیک عامی. حالا کاری نداریم به اصطلاحات تشکیک و اقسامی که ذکر کردن، مخصوصا اقسامی که عرفا بهش افزودن، خاص الخاصی و اخص الخواصی و صفا و خاص الخاصی و اونا رو ما سرمون نمیشه. اونی که با بحث فلسفی ارتباط داره یکی تشکیک عامیه، یکی هم تشکیک خاصی که فقط در وجوده. در تشکیک عامی دو فرد از یک کلی مشکک از هم جدا هستند. بیاض عمامه با بیاض برف دو تا بیاض است، یکی شدیدتر است یکی ضعیفتر. ولی میشه فرض کرد تشکیک را در دو فردی که یکی قائم به دیگری باشه و از خودش استقلالی نداشته باشه. اون را میگیم تشکیک خاص. حالا دیگران چی اسمش بگذارن ما کاری نداریم. بعض کردن به اصطلاحات قوم، هر کسی حق داره که اصطلاحی جعل بکنه و مفاد خودش رو با اون اصطلاح بیان میکنه، منظور خودش رو. اون چه ما روش تکیه میکنیم این است که دو جور تشکیک سراغن. یکی تشکیکی که یک ماهیت بر دو تا فرد مستقل صدق می کند با تفاوت، با شدت و ضعف یا نقص و زیاده یا اقل و اکثر، و یکی این که دو تا فرد مستقل نباشند، یکی مستقل باشد یکی لا مستقل. این هم یه جور تشکیکی فرضش هست. ما از تشکیک عامی استیناس میخواییم پیدا کنیم برای نوع دیگری از تشکیک. میگیم بیاض شدید و بیاض ضعیف دو فردی از بیاض هستند که مفهوم بیاض علا نعف تشکیک بر اینها صدق میکند. اگر نوعی تشکیک ما در حقیقت وجود قائل بشیم که ملاک شدت و ضعف باش، اما نه شدت و ضعفی که مستقل از هم باشن، نه یکی قائم به دیگری باش، در این مورد در این فرض جهت مشترک بین این دو وجود که یکیش مستقل است یکیش غیر مستقل، یکی شدید است یکی ضعیف، جهت مشترکشون وجودی. خب اون وجودی که فرض کردیم شدیدتر است، یعنی از وجود است به اضافه چیز دیگری غیر از وجود، نه میخوام بگیم خود وجود شدیدتره، نه اینکه وجود است به اضافه عدمی یا چیز دیگری. اون وجودی که فرض کردیم ضعیف است و قائم به اون وجود قوی است، این ضعفش معناش این است که وجود است به اضافه عدم، عدم که در خارج راه نداره، اونم معناش این است که خود وجودش ضعیف تره. پس ما به اشتراک بین وجود ضعیف و قوی وجودی، ما به افتراقشون شدت و ضعف است که اون شدت و ضعف هم نعت وجوده، یه چیزی غیر از وجود نیست. معنای شدت این نیست که چیزی غیر از وجود به وجود زمین نشده، چنان که در نور شدید و ضعیف این طوریست، نور شدید نور است، نور ضعیف هم نور. نه معنای نور شدید این است که چیزی به نور اضافه شده تا شده شدید، و نه معنای نور ضعیف این است که چیزی بهش اضافه شده تا شده نور ضعیف. هر دو نورن، تفاوت هم دارن. نور شدید غیر از نور ضعیف است. و این تغایرشون هم باز به همون چیزی است که ملاک اشتراکشون هست. این یه جور اشتراک خاصی است که ما به اشتراک و ما به افتراق از سنخ هم هستن، نوعی تعدد و تمایز حاصل میشه. این غیر از اوست، مرتبه شدید غیر از مرتبه ضعیفی، ولی لازمش هم این نیست که از بساطت خارج بشه، ترکیب بشه احد و هما از وجود و غیر وجود، یا هر دو مثلا ترکیب بشه. چون فرض این است که در دار وجود غیر وجود چیزی نیست، چیز دیگری نیست که با وجود ترکیب بشه. اگر اون هم چیز دیگری فرض بشه که باشه، یعنی وجود داره دیگه. پس این فرض نامعقول نیست که نحوی اشتراک بین دو شی فرض کنیم ما که این اشتراک به وحدتشون لطمه نخوره، یعنی هر کدوم از اینها دو جهت داشته باشن، یک جهت مابل اشتراک و یک جهت مابل امتیاز، ولی مابل امتیاز هم چیزی غیر از همون مابل اشتراک نباشه، از همون سنخه. این فرض برهان شیخ برای اینکه اگر اشتراکی در بین موجودات بود یا باید اشتراک جنسی باشد یا نوعی، به این صورت مخدوش میشه که نه، شبه سومی هم هست. با اون این است که اشتراک در اصل وجود باشد و امتیاز در مراتب وجود باشد و این موجب ترکب در حقیقت وجود نمیشه. بله، للعقل این که مراتب ضعیفه وجود را تحلیل کند، بگه این وجود ضعیف حقیقت وجود است به اضافه ضعف. ضعف یعنی نبود مرتبه شدید. اگر اینجور تحلیلی ما در مراتب ضعیفه وجود بکنیم، این اشکالی نداره، یه تحلیل ذهنی است، وگرنه در متن خارج غیر از وجود چیزی نیست. خب این بیان برای این که ما نوع دیگری از وحدت را فرض کنیم، تا کلام اتباع مشائین از اعتبار بیفته، یعنی جهت اشتراک منحصر نشود در اشتراک جنسی و نوعی، یک قسم دیگری از اشتراک هم قابل فرض باشد، تا اینجا که مطلب تمام، اشکالی نه. بله، واقعا ممکن است ما کثرتی را فرض کنیم که بازگشتش به وحدت باشه، به یک لحاظ واحد است، به یک لحاظ کثیر. واحد است به اعتبار اصل حقیقت، کثیر است به لحاظ مراتب. این اشکالی نداره. اما اثباتش که آیا واقعا حقیقت وجودم همین اختلاف تمام وجودها به ضعف و شدت ما به اشتراکشون وجود است، ما به امتیازم وجود، و این برمیگرده به تشکیل، آیا حقیقتا این چنینه یا نه؟ باز در اینجا دو مرحله میشه فرض کرد. یکی این که فعل جمله اثبات کنیم که در دار وجود چنین اختلاف و اشتراکی وجود دارد. یک جا هم باشه ما نشون بدیم که دو تا وجود نسبت به هم این چنین هستند، که در اصل حقیقت وجود با هم شریکن و اختلافشون به مرتبه هست. این کافی است که ما قضیه‌ای به طور موجبه جزئیه اثبات کنیم که اشتراک وجود به نحو قضیه موجبه جزئیه علانعت تشکیک تحقق دارد. این کار را میتونیم بکنیم، ولی اثباتش یه مقداری معونه داره و معونش هم بحث علیت هست که در باب علت و معلول ما اثبات بکنیم که معلول پرتوی از وجود علت و استقلال از علت نداره، بلکه به تعبیر مرحوم صدر متعلهیم عین الربط بالعله است. چون این مسئله را حل نکردیم، هنوز نرسیدیم به بحث علیت، اینجا به عنوان اصل موضوعی مورد استفاده قرار میدیم تا در جای خودش اثبات بشه. میگیم در باب علت و معلول ثابت خواهیم کرد که وجود معلول نسبت به علت حقیقی، علتی که افاضه کننده هستی باشه، نه علت به معنای عامش که شامل علل مادی و اعدادی هم بشه، نه علتی که حقیقتا هستی بخش به معلوله. معلول در برابر چنین علتی از خودش هیچ استقلال نداره و عین الربط بالعله است. نه شیء مستقل له ربط به شیء مستقل آخر. یک ذات مستقل داریم علت و یک ذاتی داریم که عین ربط است، نسبت به علت استقلال نداره. اینا در باب علت و معلول ثابت خواهیم کرد. و چون در دار وجود علیت و معلولیت هست، بعضی از وجودها وجودشون افاضه شده از وجود دیگری است، همه موجودات امکانی وجودشون افاضه شده از واجب تبارک و تعالی است، بنابراین تمام موجودات نسبت به واجب این حالت رو دارن که وجودشون عین الربط است، یعنی اختلاف تشکیکی به این اصطلاحی که گفتیم میتونه در اونجا مصداق پیدا کنه. وجود واجب وجود است، وجود ممکن هم وجود است، این اشتراک در اصل وجود. اما وجود ممکن هیچ استقلالی از خودش نداره و وجود واجب استقلال تام دارد. اون در نهایت شدت است، که البته تعبیر نهایت هم صحیح نیست، بی نهایت شدید است، و وجود ممکن بسیار ضعیفه، حالا علا اختلاف مراتب ضعفی که موجودات ممکن داره. ولی نه او غیر از وجود چیزیست و نه وجود ممکن غیر از وجود چیزیست. پس می توان بین واجب و ممکن چنین تشکیکی را اثبات کرد بعد از اثبات اصل وجود واجب و اینکه او علت هستی بخش تمام ممکنات است، و بعد از اثبات اینکه معلول نسبت به علت هستی بخش هیچ گونه استقلالی از خودش نداره. بعد از اینکه این دو مطلب اثبات شد، می توانیم اثبات بکنیم که تمام عالم هستی یک پارچه نسبت به واجب این حالت رو داره، عین الربط. اما این دلیل بعد از اینکه این دو مقدمه هم ثابت شد، اثبات نمی کند که هر وجودی با هر وجودی همین نسبت تشکیکی را دارند. البته صدر المتعلهین هم تا اونجا که بنده یادم هست جایی به خصوص راجع به این تصریح مؤکد نکرده که هر وجودی فرض بشود با هر وجود دیگر این حالت تشکیکی را دارد، اما ظاهر کلامش این است که ایشون میخواد بگه که اختلاف تمام وجودها اختلاف تشکیکی است. اگر همین ظاهر مراد ایشون باشه، این مطلب تمام نیست. برای اینکه ما همونطور که کثرت وجودها را بالبداهه درک میکنیم و انکارش را خلاف بدیهی و نوعی سفسطه تلقی میکنیم، این معنا را هم به ضرورت درک میکنیم که دو تا وجود مساوی که نسبت به هم هیچ احتیاجی ندارن و هیچ شدت و ضعفی هم ندارن، هم فرض عقلی دارن هم وقوع خارجی دارن. دو قطره آب نسبت به هم هیچ احتیاجی به هم دیگه ندارن. یک آبی در این لیوان اینجا، یک لیوانی هم هست اون طرف کره زمین یا در یک کره دیگری، یک قطره آب هم اونجاست. این دوتا هیچ احتیاجی به هم ندارن، هیچ کدام قائم به دیگری نیستن، ضعف و شدتی هم ندارن، فرمول شیمیاییشون یکیه، مقدارشون یکیه، خاصیتشون یکیه، احتیاجی هم به هم ندارن. وجود این قطره آب غیر از اون وجودی هیچ ربطی هم به هم ندارن. آیا میشه گفت اختلاف بین این قطره آب و اون قطره آب اختلاف تشکیکی است؟ ما به اشتراک هر دو بسیار خوب، اصل حقیقت وجوده، این غیر از وجود چیزی نیست، اونم غیر از وجود چیزی نیست. ما به امتیازشون چیه؟ ضعف و شدتشون ضعف و شدتی ندارن، هر دو مساوی هم. تقدم و تأخری ندارن، علیت و معلولیتی ندارن نسبت به هم. کما این که ما به ضرورت درک میکنیم کثرت وجودات را، درک میکنیم اینکه وجودهایی هستند متغایر و هیچ کدام هم نسبت به هم تقومی ندارن، احتیاجی ندارن و شدت و ضعفی هم در بینشون نیست. بله، همه اینها نسبت به علت هستی بخش این رابطه رو دارن که نسبت به او همه نیازمندن و او نسبت به همه بی نیاز مطلق. او وجودی است در اعلا مرتبه شدت، اینها در مراتبی از ضعف، اینها از خودشون استقلال ندارند، او مستقل است. این نسبت به واجب روشن. اگر علل دیگری بین واجب و ممکنات هم ثابت شود که کم و بیش قابل اثبات هم هست، که اونها هم علل فاعلی باشند و نوعی افاضه داشته باشند نسبت به مراتب مادون خودشون، این نسبت بین اونها هم با معلولاتشون ثابت. فرض کنید مثلا عالم عقول که اثبات شود که عالم عقول واسطه است بین ذات واجب تبارک تعالی و بین عالم ماده، حالا چه اندازه باشند، چند تا باشند، به چه صورت، به هر اندازه ثابتش. حالا فرض کنید یک وجود عقل که فیض وجود باید به واسطه او به موجودات مادی برسه، یا افعال ما نسبت به خودمون، چیزهایی که نفس در عالم خودش ایجاد می کند، تصوری را که خودش ایجاد کند نسبت به نفس همین حالت رو داره، لا مستقل است و نفس نسبت به او مستقل. این یک شعاعی است از نفس، جلوه‌ای است از نفس. بله این صورت ذهنی غیر از خود نفس است، ولی هیچ استقلالی هم نداره. اینجا هم میشه تشکیک قائل شد. به طور کلی بین هر دو موجودی که رابطه علیت حقیقی برقرار باشد، این تشکیک فرض داره و به برهان هم ثابته و بالاخره بین همه موجودات با ذات واجب تبارک تعالی. اما دو تا وجودی که در عرض هم هستند و هیچ رفع شدت و ضعفی بینشون نیست، چگونه میشه بین اینها تشکیک قائل شد و بگیم ما بین اشتراکشون برمیگرده به ما بین امتیاز و بالعکس؟ صدر متعلقین در اینجا یک برهان عامی اقامه میکنه و میخواد از اون راه اثبات کنه که هر چیزی که وجود دارد در خارج و تکثر دارد، در عین تکثر چنین وحدتی را خواهد داشت. یک وحدتی را اثبات میکنه که با این تکثرات منافات نداشته باشه، و اون همون دلیلی است که در جلسه قبل عرض کردم. میفرماید که از همه وجودها ما یک مفهوم انتزاع میکنیم، چون مفهوم واحد از اشیاء کثیر بما انها کثیر انتزاع نمیشه، ناچار باید این کثیرها یک جهت وحدتی داشته باشند تا به لحاظ اون وحدت مفهوم واحد ازشون انتزاع بشه. و اشاره کردیم که این برهان تمام نیست. گفتیم اگر اون مفهومی که ما از اشیاء کثیر درک می‌کنیم مفهوم جنسی باشد یا مفهوم نوعی باشد، این می‌تواند دلیل باشه بر این که در خارج جنس مشترکی اینها دارند و یا هر دو نوع واحدی است، ولی هر دو اینها مفهومی است ماهوی، از معقولات اولاست. اگر از زید و امر مفهوم انسان را گرفتیم، این چون از قبیل مفاهیم ماهویست، از معقولات اولاست، ما به ازاء خارجی دارد، وحدتش دلیل بر این است که ما به ازاء خارجی این دو شی مشترک. اما اگر مفهومی بود که حکایت از ما به ازاء خارجی نمی کرد، از معقولات ثانیه بود، در اینجا نه وحدتش دلالت می کند بر وحدت مشترکی بین منشأ انتظار، منشأ های انتظار، و نه کثرتش دلالت می کند بر کثرت منشأ های انتظار. برای اینکه مفهوم واحد، مفهومی که از قبیل معقولات ثانیه باشد، ملازمه این ندارد با اینکه مصادیقش اشتراک خارجی داشته باشند، بعضی مثال ها رو عرض کردیم. یکی این بود که مفهوم ماهیت هم بر جوهر صادق است هم بر نه قسم عرض. با اینکه مفهوم واحدی است و حکایت می کند از یک جهت وحدتی بین چند چیز، اما این دلیل این نیست که اون جهت وحدت خارجی است. یعنی جوهر و عرض در متن خارج یک ماب ازاء مشترکی دارند، چون اینها ماهیت هایی هستند متباین به تمام ذات، هیچ جهت مشترک بین جوهر و عرض نیست. جهت اشتراک ماهوی، ذاتی و همچنین عینی و خارجی. بله، عقل وقتی میبیند که در جواب سوال از جواهر گفته میشه جوهران، در مقام جواب سوال از اعراض هم گفته میشه عرضان یا کمون کیفون، میگه این جهت مشترکی دارن. و اینه که همه اینا یقال فی جواب ماهو، چون همه اینها مقول در جواب ماهو هستن، پس همه اینها ماهیت هستن. مفهوم ماهیت مفهوم واحدی است از اشیاء کثیره متباینه به تمام ذات انتزاع می شود، و دلیل این نیست که یک جهت ذاتی مشترکی بین اینها هست. و همینطور مفهوم عرض بنابر قول مشهور فلاسفه که مقولات عرضی را اجناس عالیه می دونند و مفهوم عرض را کم و کیف میگن جنس مشترک ندارن، ولی هم کم عرض است هم کیف عرض هست. عنوان عرض که اطلاق میشه بر اینها دیگه جنس نیست، کم و کیف متباین به تمام ذات هست، اما هر دو عرض هستن. این مفهوم عرض آیا حکایت میکنه از این که کم و کیف در خارج جهت اشتراکی دارن؟ فرض اینه که کم و کیف در خارج به تمام ذات متباینند، هیچ جنس مشترکی بینشون نیست، ولی این مفهوم واحد رو ما ازش انتظار میکنیم. چرا؟ عقل لحاظ میکند که هم کم احتیاج به موضوع دارد هم کیف احتیاج به موضوع دارد، پس هم این عرض است هم اون عرض است. این یک جهتی است که عقل لحاظ میکنه، ولی لازمش این نیست که کم و کیف در متن واقعیت خارجیشون یه جهت مشترکی داشته باشن. مثال های زیاد دیگری هم هست که حالا نمیخوایم با تکثیر مثال وقت رو بگذاریم. عکس مطلب هم هست، گاهی از شیء واحد بسیط بدون اینکه هیچ کثرتی درش باشه مفاهیم متعدد انتزاع میشه. بهترین نمونهش ذات واجب تبارک و تعالی، ذاتیست بسیط، هیچ نه کثرتی در ذات حتی کثرت عقلی وجود نداره. یعنی عقل هم نمیتواند ذات واجب را تحلیل کند به ماهیت و وجود. اون تحلیلی که در سایر موجودات میکرد درباره ذات واجب نمیتونه میکنه، برای ازا میگیم واجب الوجود تبارک و تعالی لا ماهیت هم. حتی این جور کثرتی هم که ترکب از ماهیت و وجود باشد در ذات واجب راه نداره. بسیط من جمیع الجهات، خب از ذات واجب مفهوم موجود انتظار میشه، مفهوم واجب واجب الوجود انتظار میشه، مفهوم واحد انتظار میشه، مفهوم عالم انتظار میشه، مفهوم قادر، حی و سایر صفات. و در انتظار این مفاهیم هیچ چیز دیگری غیر از ذات هم لحاظ نمیشه. حالا ممکن است در صفات فعلی شما بفرمایید که فعل واجب ملاحظه میشه و رابطه بین واجب و فعل خاصی منشأ انتظار یک مفهوم خاصی مثل خالق مثلا یا رازق میشه. نه، مفاهیم ذاتی، صفات ذاتی که از حق ذات واجب بدون ملاحظه هیچ شیء دیگری انتظار میشه. این صفات واجب همه مفاهیمی هستند از ذات بسیط بمانه بسیط انتظار میشه، هیچ نوع کثرتی در ذات واجب ایجاد نمی کنه و حکایت از هیچ نوع کثرتی نمی کنه. چرا؟ برای اینکه مفاهیم ماهوی نیستن. عقل با عینک های خاصی توجه میکنه به ساحت قدس الهی و طبق اون عینک خاصش یه مفهومی میگیره. این کثرت مفاهیم از کثرت دیدگاه های عقل پیدا میشه، بنابراین هیچ کثرتی در ذات نمیاره. پس همینطور که این کثرت مفاهیم دلالت نمی کند بر کثرت مصادیق و ما به ازاهای این مفاهیم، وحدتش هم دلالت نمی کند بر یک جهت مشترک عینی در ذات این مصادیق. تابع این است که عقل از یک دیدگاه به دو چیز نگاه کند، طبق اون دیدگاه یک مفهوم از هر دو اینها انتظار می‌کند، خواه در خارج بسیط باشن خواه مرکب. از یک شیء بسیط با دو دیدگاه بهش نظاره کنه، با دو عینک اون را ببینه، دو تا مفهوم انتظار می‌کنه. پس تعدد و وحدت معقولات ثانیه تابع وحدت و تعدد نظر عقلی است، نه تابع وحدت و تعدد عینی و خارجی. پس بین اشیاء کثیر وقتی ما مفهوم واحدی انتظار کردیم به نام وجود و موجود، این چون وجود به تصدیق خود صدر المتعلیم از معقولات ثانیه هست، انتظار این مفهوم دلیل این نمیشه که ما به ازای خارجی اینها یک جهت مشترک عینی دارند. نه مطلب باطل باشه، مطلب سر جای خودش صحیح عرض کردم، ولی این دلیل نمیتونه مطلب اثبات کنه. تردن و اکسن کبرای این برهان ممنوع است. نه وحدت مفهوم منتزع دلالت میکند بر وحدت ما به ازا، برای اینکه ما به ازا نداره اصلا. وحدت مصداق باید بگیم و نه کثرتش دلالت بر کثرت میکنه. پس میبینیم که وحدت و کثرت این گونه مفاهیم تابع وحدت و کثرت عینی خارجی نیست. همه اینا به خاطر این است که عروض در این مفاهیم ذهنی است، به خلاف معقولات اولا که عروضشون خارجی است، کما اینکه اتصافشون هم خارجی است. این بود که وحدتشون دلالت میکند بر این که در ظرف خارج وحدت دارن، کثرتشون هم دلالت میکنه این که در ظرف خارج کثرت دارن، نوعی کثرت و نوعی وحدت متناسب با سنخ مفهوم جنسی باشه یا نوعی یا جور دیگه. اما معقولات ثانیه چون عروضشون ذهنی است، از دیدگاه های مختلف این مفاهیم انتظام میشن، نه وحدتشون دلالت بر وحدت مصداق خارجی میکنه و نه کثرتشون دلالت بر کثرت میکنه هیچ کدام. نتیجه اون که در باب حقیقت وجود ما قائلیم به این که وحدتی هست بین وجودهای کثیر که با کثرت اونها منافات ندارد و اون وحدت تشکیکی است که حقیقت وجود حقیقتی است مشکک، برای اینکه بعضی مصادیقش مستقل است بعضی رابط عین الرد، و این بهترین مصادیق تشکیک است. تشکیکی هم هست مخصوص حقیقت وجود، در مفاهیم و ماهیات جاری نیست مگر به عرض وجود. این را قبول داریم، ولی معنای پذیرفتن تشکیک در وجود این نیست که هر وجودی با هر وجودی چنین رابطه ای را داشته باشه. بنابراین میتونیم بگیم قول پنجمی در اینجا قابل عرضه است و اون این است که در وجودها رابطه علی و معلولی هر جا لحاظ شود تشکیک وجود دارد. البته باز علت حقیقی را عرض میکنم، نه علتهای اعدادی. و همه موجودات نسبت به واجب چنین رابطه ای را دارد، پس همه مشمول تشکیک هستند اما نسبت به علتشون. ولی معلول هایی که در عرض هم هستند و هیچ نوع احتیاجی بینشون نیست نسبت به هم دیگه، گویی که هر دو نسبت به واجب احتیاج دارن اما خودشون با هم دیگه احتیاجی ندارن، و شدت و اختلافشون به تمام ذات است. اختلاف وجود این آب با آب دیگر، این هیچ ربطی به اون نداره. وجود این به تمام الوجود غیر از وجود اون آب است. خواه ماهیت واحد بر اینها صدق بکند، مثل همین آب که عرض کردم دو تا فرد از یه ماهیت، و خواه ماهیت هاشون هم متباین باشن، واحیت حمار با بقر، اینها به تمام الوجود از همدیگه جدا هستن، تشکیکی هم بینشون نیست. هیچ لازم نیست که اثبات کنیم که بقر وجود شدیدتر از وجود حمار یا بالعکس. ماهیت هایی که در عرض همن یا افراد یک ماهیت وجودهاشون مستقلن از هم دیگه و نسبت به هم تشکیکی ندارن، اما همه وجودها نسبت به عللشون با اینکه متباینند از نظر ماهیت و علت و علل اصلا ماهیت ندارد، در این حال تشکیک در وجودشون هست و به خاطر این که همه معلول او هستند. این در صورتی است که ما بگیم قول صدر المتعلهین مقتضاش این است که بین هر وجودی و هر وجودی تشکیک باشد، اما احتمال هم داره که بگیم منظور ایشون هم همین بوده، نخواسته بگه که هر فردی از وجود با فرد دیگری از وجود با هم تشکیک دارن و شدت و ضعف دارن. اونجا هم که روی عمومیت تشکیک تکیه میکنه به خاطر این است که هر وجودی بالاخره مشمول تشکیک هست، ولو در رابطه با علت هستی بخش، نه در ارتباط با وجود دیگری که هم عرض خودشه. اگر چنین تأویلی توجیهی را نسبت به کلام صدر المتعلهین قابل قبول دانستیم، به این معنا فرمایش ایشون تام است، وگرنه باید قول پنجمی عرضه کنیم به همون ترتیبی که گفته شد. و صلی الله علی محمد و آله.